بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. خب در پایان این بحث مقدار سخت مقوله عین و متاع که طبیعتاً به واسطه ارتباط با مسئله مکان و زمان که هر دو از مسائل مهم و اصولی قامز فلسفه هستن، مسئله عین و مسئله متاع هم اهمیتش خیلی ویژه بود و هم یه مقدار پیچیده تر بود. بحث در پایان مقوله متاع عرض شد که دو تا مطلب تقریبا باقی میمونه. یک مطلب این است که چرا یک کسی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که از ابتدا بین مکان قدما، بین زمان عند القدما و زمان در فلسفه صدرا فرق گذاشتن و با این فرق خلاصه شروع کردن بحث رو و کاملا با دقت گفتن که زمان تعین سیلان جسمه، در مسئله متا نسبت رو با زمان به این معنا مطرح نفرمودن و زمان به این معنا را خلاصه مبنای هیئت حاصله از نسبت شی به زمان قرار ندادن و نشون دادیم تو عبارتشون که ایشون زمان رو با خلاصه زمان عام سنجیدن. حالا و به همین جهت به اصطلاح متای عام و متای خاص ایشون اینطوری میشد، هر دوتاش با زمان خارجی سنجیده میشد، منتها زمان خارجی بزرگتر متا رو میکرد متای عام و زمان خارجی کوچکتر یا مساوی به اصطلاح که اندازه خود زمان شی باشه متا رو میکرد متای خاص. به این معنا شد لذا متای خاص نسبت شی با زمان حقیقیش نبود در واقع، بلکه متای خاص نسبت شی با زمان بیرونی بود که مساوی با زمان حقیقیشه، اینطوری میشه، برخلاف عین خاص که عین خاص نسبت شی بود با مکان حقیقیش که بر اساس اختیار ایشون و اختیار ملا صدرا مکان حقیقی جوهر مجردی بود که خلاصه مساوی با ابعاد این شیه. عین خاص میشد نسبت شی با مکان حقیقیش، اما متای خاص دیگه نسبت شی با زمان حقیقیش نیست، نسبت شی با زمان بیرونی که مساوی با زمان حقیقیشه. خلاصه در فلسفه در عبارات قبل از صدرا و صدرا اینکه اینو ببرن با یه امر بیرونی بسنجن اشکالی نداشت، چون اونها طبیعتاً زمان حقیقی رو به عنوان تعین مطرح نمی‌کردن. صدرا هم وقتی وارد این بحث شده از در ابتدای بحث با روال مشائی مطلب وارد شده، اما مثل ایشون که مسئله را اینطوری با دقت مطرح کرده چرا چنین مطلبی بیان نفرموده؟ خب عرض شد یک کسی ممکنه اینطوری بگه که چون نسبت تعقل نسبت حتما دو تا شی میخواد و زمان حقیقی در واقع یه واقعیت دیگه نیست، خب اینا این کارو نکردن. خب باز توضیح داده شد که این مطلب در فلسفه و مبانی فیلسوفانی مثل آیت الله مصباح اصلا لازم نیست، چون ایشون نسبت رو امر ذهنی میگیره و اصلا خود متا رو نسبت میدونه، نسبت رو هم ذهنی میگیره دیگه. خلاصش اینه، ایشون معقولات نسبیه را معقولات ثانی میگیره و این معقولات ثانی خلاصه نسبت های ذهنی هست، ولی اصلا مشکل نداره، نه در مکان مشکل داره، یعنی نه در عین مشکل داره، نه در متا مشکل داره، نه در زمان مشکل داره، نه در مکان مشکل داره، و لذا عبارت بحث بعدی ما که حالا سوال دوم ماست، آی مسوا یه جواب روشنی بهش میده که این خاص مثل متای خاص این خاص، از این جهت که نسبت شیء با مکان حقیقیش مثل متای خاصه که نسبت شیء با زمان حقیقیش، لذا فرقی با هم ندارن. نسبت هم چون یه امر بفرمایید ذهنیه، تو خارج ما دو تا واقعیت نداریم که بخوایم بینشون نسبت بگیریم، هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنیم. ایشون خب روالش اینطوریه. منتها این توضیح کسی که اینطور تشریح میکنه باید خود او جواب بده که پس این مطلب در عین چی میشه بعدش. حالا شما در زمان این رو میتونید بر اساس قول ملا صدرا و قول قدما حل کنید که نسبت رو با زمان خارجی گرفتید که شیء واحدی پیش نیاد. اینو شما تو عین حداقل بر مبنای اونا چطوری حل میکنید؟ بالاخره اونا که در عین حرف رو زدن، اونا روالشون چطور میشه؟ مخصوصا با مختار خودتون در عین، چون بزرگانی مثل این بعضی از فلاسفه که اینطوری صحبت کردن تابع مثل آیت الله مصباح شدن در مکان، گفتن مکان همون حجم مجرده. مکان اگر حجم مجرد باشه، اون موقع همین مطلب برای بفرمایید نسبت سنجی در عین به وجود میاد. حالا نسبت سنجی در عین با مبانی ملا صدرا و علامه طباطبایی باز مشکل نداره، چون اونا مکان و جوهر مجرد مستقل میدیدن، اما با مبنای خود اینا گرفتاری درست میکنه، یعنی مقداری شلوغ میشه مثلا. ولی واقع مسئله اینه که این مطلب درست نیست خودش فی نفسه، چون ما اگر زمان رو عرض تحلیلی حرکت بدونیم او رو از مقوله کم میگیریم و منافات نداره که یه شیئی از مقوله زمانش از مقوله ای باشه خودش از مقوله دیگری باشه. یعنی اون نسبتی که بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی درست کردیم و اصرار کردیم که اینا دو مقولن، جسم طبیعی از مقوله جوهره، جسم تعلیمی از مقوله کمه، حد دو مقوله بر اینها صادقه. قبلا این بحث رو داشتیم که هیچ اشکالی نداره که ما دو تا ماهیت رو با یه واقعیت محقق کنیم، ولی باید حد دو تا ماهیت اینجا صدق کنه. اگر دو تا ماهیت رو با یک واقعیت محقق کردیم، این منافات نداره. انشالله بعدن هم میاد، این مسامحه اینجاها صورت میگیره که ما بعدن هم با این کار میکنیم. گاهی وقتا وقتی میگیم وجود فی نفسه این وجود مثلا لغیره است، اینا دو وجوده اما این همه. وقتی میگیم وجود فی نفسه این وجود لنفسه است، اینا دو وجوده اما این همه. اینو انشالله دوباره هم کار میکنیم باش. بزرگان باید این دقت رو تو همه جا بکنن. ما وقتی میگیم یه چیزی عرض تحلیلی یه چیز دیگه است، تو خود مقوله اضافه باز این مطلب مطرح شد، میگفتیم هیئت حاصله از نسبت، گفتیم اینا به جعل بسیط ممکنه موجود بشن، به دو واقعیت نباشن، اما دو واقعیت نبودن به معنای این نیست که دو تا معقول و اولا نیستن. ملاک معقول و اولا بودن و ملاک ماهیت دار بودن یه چیزه، تحقق یه چیز دیگه است. لذا اگر یه کسی آمد گفت خلاصه جسم تعلیمی تعین جسم طبیعیه، معناش این نیست که جسم تعلیمی همون ماهیت جسم طبیعی رو داره. اینا دوتا ماهیت هست. بعد اگر نسبت و خارجی کرد، حالا شما دیگه اشکالی نکنید به دیدگاه اصالت الماهیه، اونا رو حالا ما تو اون فضا داریم صحبت میکنیم، نسبت خارجی میشه، هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه. اینا رو اگر کسی میخواد بگه، باید شماره گذاری کنه که تعین یه چیزی وقتی با یه چیز دیگه سنجیده میشه، اینا دوتا واقعیتشون میکنه. زمان اگر تعین حرکته اینطور میشه. خدا بیامرز مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون اونجا تو مسئله زمان باز همینو میگه. آقای نوروزی این کتاب تو من بده. تو مسئله زمان باز همین رو میگه ایشون، که وقتی من میگم زمان چیه، میگه زمان کم قاره، کم غیر قاره، کم متصل غیر قاره، چون حد کم متصل غیر قار برای صادقه. ایشون اینو میگه، بعدن دوباره اینو صریحا تو اون بحثای ادقمونم باز پیاده میکنه. این که زمان حد کم متصل غیر قار برای صادقه، خب یه حرف اساسیه. چرا این حرف درسته؟ بخاطر این که همینطوره، یعنی دست ما نیست. لذا ما وقتی میگیم کم، مقوله کم، کم میگیم متصل منفصل، کم متصل قار، کم متصل غیر قار. عرض تحلیلی بودن زمان از برای حرکت معناش این نیست که زمان رو از کم بودن خارج کنه. کم متصل غیر قار در مقابل کم متصل قار، اینا این طوریه. بله، ما یه دفعه میخوایم ماهیت رو از فضای خارج جمع کنیم بذاریم کنار، بعد ماهیت رو بذاریم باشه یه معامله دیگه کنیم، خب یه حرفای دیگه است. اما تو این فضا که من میخوام بگم نسبت خارجی طرفین میخواد، طرفین داشتن نسبت خارجی عرض تحلیلی بودن مانعش نیست. این مطلب مهمه. عرض تحلیلی بودن و اینکه یه چیزی تعین چیز دیگری باشه مانع این نیست که من بگم اینا دوتا ماهیتن که به یه واقعیت موجودن. حالا این مانع نیست. اگر چیزای دیگری مانع بشه یه حرف دیگری است. لذا این مطلب که من بیام بگم چون اینا عرض تحلیلی هن، این طوری نمیشه به این راحتی مسئله را حل و فصل کرد. عرض تحلیلی بودن نه نفع میکنه دوتا ماهیت داری را، نه و خارجیت دوتا ماهیت را، نه نفع میکنه نسبت را. ابدا این طوری نیست. این سر اینا باید در جای خودش درست تبیین بشن. نسبت به تبع اطرافشه و به تبع واقعیت اطرافشه. هیچ منافاتی با هم فی نفسه این مطالب ندارن. ایشون تو معقول ثانی هم همینطور بود. امکان که میشد معقول ثانی و خارجی میشد و نسبتی که اینا میکردیم بین امکان و ماهیت باز همینطوری بود. اینا فی نفسی گیر نیستن، اینا تابع برهانه. اگر شما گفتید که ما دوتا ماهیت داریم که هر دوتا خارجیت دارن، بله، فهاهنا کم متصل غیر قار، بله، اذ لو لم یکن کم لم یکن انقسام و لو لم یکن اتصال لم یتحقق البعد فی ما قبل و بالعکس بل انفصلا و بالجمله لم یکن بین الجزئین من هذا الکم حد مشترک و لو لم یکن غیر قار لاجتمع ما هو قبل و ما هو بعد بالفعل و اذ کان الکم عرضا فله موضوع خب معروضو. خیلی حساب شده از ها این مطلب که اینا بعدن که مسئله زمان رو بررسی میکنن، زمان رو با تحلیل عدد هم که تحلیل میکنن، زمان رو از مسئله بفرمایید کم متصل غیر قار بودن خارج نمیکنن. اما کم متصل غیر قار بودن زمان یه مطلبه، زمان رو عرض تحلیلی یه واقعیت دیگه دونستن یه مطلب دیگه است. این که من بگم تحقق هر حرکتی تعین یه حرکتی خلاصه این واقعیتی، این سبب نمیشه که من بگم این خارجیت نداره یا حرکت یه واقعیت نیست زمان یه واقعیت. نه، هر دوتا واقعیت، اینا دوتا واقعیت هست. این جسمه. لذا ایشون اونجا تصریح میکنه، باز هم اونجا یکی از فروعات زمان و باز دورای نوروزی همونجا خود در بیا، میگه نسبت اینها قشنگ میفرماد ایشون، نسبت اینها نسبت جسم بفرمایید در زیل تنبیهات زمان، نسبتشون نسبت جسم بفرمایید طبیعی به جسم تعلیمی، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. بله، نسبت به همین شکله و همون تحلیلی که ما درباره طبیعی و تعلیمی داشتیم و جواب شیخ اشراقو دادیم که بو علی هم تحلیل کرد، فقط یه مصداق دیگه براش پیدا کردیم. یعنی بو علی بر اساس اینکه حرکت جوهری رو تعقل نکرده بود بنده خدا گرفتار شده بود، و الا اگر بو علی حرکت جوهری رو تعقل میکرد میگفت یک امتداد مبهم دارم در ابعاد ثلاثه، یه تعینش رو دارم به نام جسم تعلیم.
برای فلک
میگفتن. اما خب برای فلک، زمان فلک رو برای بقیه به کار میبردن، یعنی تعقل نمیکردن چون حرکت جوهری رو اینجا تعقل نمیکردن. اما ما که حرکت جوهری رو تعقل میکنیم، جسم طبیعی سیال ما ابهام داره، تعینش میشه زمان. بعدم از همینجا شروع میکنیم حرکت اعراض رو باز تحلیل درست کردن که سر جای خودش میاد. لذا این مطلب رو باید با یه دقتی ما اخذش کنیم که ما اون حرفای قبلی این محققین ادق‌تر از این حرفشونه. اونجا که در ذیل هیئت حاصله از نسبت بیان کردن که هیئت حاصله از نسبت اشکالی نداره که ما برای واقعیت به اعتبارات مختلف ماهیات مختلفه داشته باشیم، هیچ عیبی نداره. و اینها خلاصه پخته تره و این مطلب یه مقداری ضعیفه که من بگم. پس بنابر این که ما اینا رو ماهیت ببینیم هیچ مشکل نداریم که من بیام بگم حرکت که یک معقول ثانیه به من یه ماهیتی میده از معقوله کم، هیچ اشکالی نداره. نسبت که یک معقول ثانیه به من یه ماهیتی میده به نام هیئت حاصله از نسبت، هیچ اشکالی نداره. که اینها هم از نسبتاشون نسبت جسم طبیعی جسم تعلیمیه، هیچ عیبی نداره ها. که من حرکت خودشو معقول ثانیه بدانم اما مقدار حرکت که تعین پیدا میکنه رو چه بگیرم؟ بفرمایید، هیچ عیبی نداره. چمان که هیچ اشکالی نداره حرکت رو یه ماهیت بدانم، زمان رو یه ماهیت دیگه بدانم، یکی تعین دیگری باشه. همونطور که جسم طبیعی رو تو مقوله جوهر تعریف میکنم، جسم تعلیمی رو تو مقوله کم، اینا فی نفسه گیر نیست. تحقق اینها هم به یه واقعیت باز چیز نداره، منافاتی اینجا ایجاد نمیکنه فی نفسه. لذا اینا یه مقداری داره. اما حالا چرا خود آیه طباطبایی اینو انجام نداده؟ بالاخره خود آیه طباطبایی مطلب رو چطوری میخوان جمع بکنن؟ ها این حالا با این توضیح ما معلوم میشه اون حرف مبنا نیست، اون حرف فی نفسه گرفتاری داره. خود آیه طباطبایی چرا این مطلب رو نفرموده؟ این یه دقتی داره در زید بحث حرکت ایشالله میاد این مطلب که چرا هست آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این رو نفرموده دقتی میخواد. این دقت در ذیل عبارت ملا صدرا هست، تو خود اسفار تو همین بحث هست. یه دقتی داره این مطلب که چرا هست آیه طباطبایی علی رغم این که ما نسبت زمان را به جسم، نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی میدانیم و هیچ عیبی نداره حرکت به عنوان معقول ثانی به ما یه ماهیتی بده که تحققاً به جعل بسیط با اینا موجود بشه، نه دوتا واقعیت داشته باشن، یا حرکت به عنوان یه ماهیت از معقولات عشق بر اساس مثلا مبنای شیخ اشراق به ما تعینی بده که تعینش باز یه ماهیتی بشه از معقوله دیگه، هیچ عیبی نداره. اینا فی نفسه گرفتاری نداره تو اون فضا. اما چرا ایشون بالاخره نسبت را بین بفرمایید این زمان حقیقی و شی تصویر نکردن؟ نسبت را بین زمان حقیقی و شی تصویر نکردن خلاصه یه بحثی داره. این بحث در ذیل عبارت خود صدرا در اسفار هست با توضیحاتی که دیروز دادین و الان دادیم. اگر کسی مراجعه کرده باشه باید این عبارت رو دیده باشه، جواب این سوال تو عبارت اسفار هست با توضیحاتی که دیروز درباره جوهر و عرض متحرک و حرکت دادیم و توضیحی که الان دادیم. این مطلب در عبارت ایشون در خب حالا این میمانه چون دیگه ما چاره ای نداریم، بحث حرکت رو ما نمیخوایم حالا وارد بشیم. همین مقداری که تو مسئله زمان ازش استفاده کردیم که بدیهی بود برامون کافیه، چون نظریش بکنم باید بدم به یه جای دیگری که اگه دیدید در خدمتتونیم. مراجعه بفرمایید بعد جلسه ببینیم، اگه دیدید بفرمایید استفاده میکنیم. ولی واقعا همینطوره، اون تحلیل رو ما اصلا قبول نداریم. هستهای طباطبایی هم به نظر ما طبعا خود آخوند صدرا قبول نداره و بیان هم نکرده، هرچند که نسبت رو با زمان خارجی سنجیده و متای خاص رو از نسبت شی با زمان خارجی مساوی گرفته نه نسبت شی با زمان حقیقیش. اما چراش خود ذیل عبارت صدرا وجود داره، توضیح و تفصیلش هم الان ایشون بیان نکرده به دلیل بحث حرکت که انشالله میاد. نکته بعد که عرض شد سوال دوم ماست اینه که از آقای طباطبایی چرا اون عبارت ملا صدرا را که ملا صدرا فرموده بود لیس به سدید اون رو نپذیرفتن. خب لیس به سدید گفتیم که گفتن الفرق بین العین و المتا فی هذا الباب، متای خاص با عین خاص در این باب چه فرقی داره؟ خب لیس به سدید با تفسیر حضرت آیت الله مصباح درسته، هرچند این تفسیر عبارت ملا صدرا نیست، چون آقای مصباح تعلیقشون هم هست، گفتن یعنی وسط عبارت صدرا رو پریدن آخرشو گفتن که یک اشتراک لفظی پیش اومده. ایشون فرمودن قال فی الاسفار هاکذا قیل و لیس بسدید الا ان قال فکذلک لكل حادث متن یخصه ولا تكون مشترکه بینه و بین غیره. ایشون متن یخصه رو به زمان حقیقی زده، عیب نداره بر مبنای خودشون، درسته، چون مکان حقیقی در واقع جسم تعلیمی مجرده، زمان حقیقی هم جسم در واقع اون تعین جسم طبیعی سیاله که جدا دیده میشه، اون موقع راست میگن با مبنای خودشون متای حقیقی و در واقع متای خاص یکی هن، این حقیقی و این خاص یکی هن، دیگه نمیشه بین این خاص و متای خاص تفصیل قائل شد. حرف درستیست با مبنایش، اشکال نسبت هم توش نیست، اما عبارت عبارت ملا صدرا نیست، چون ملا صدرا متای خاص را ثابت کردیم تو عبارتش و تو عبارتهای متواتبایی با چی بررسی کرده؟ با بیرون. این حرف ایشون توضیح حرف ملا صدرا نیست، پریده ایشون از حرف ملا صدرا، چون مقدمه عبارت ملا صدرا این از توش در نمیاد که لکل حادث متن یخصو، لکل حادث متن یخصو معناش این نیست که لکل حادث متایی که اون متا از نسبت به زمان حقیقیه، این نیست. اگر بود که تطبیق توش معنا پیدا نمی‌کرد، اگر بود اون عبارت لا یفضل علی معنا نداشت، ملا صدرا گفته زمانی که یفضل و لا یفضل، یفضل و لا یفضل مال امر خارجی بزرگتر و امر خارجی مساویه. عبارت های مصباح متأسفانه توضیح این مطلب نیست، مبنای خود ایشون که در باب مکان و زمانشون یه مبنا دارن اختیار کردن، ولی خوشبختانه تفاوتی تو مبنا نداره ایشون. ایشون یکی از خصوصیات بسیار بسیار برجستش همینه که اجتهاد خوبه، اجتهاد منظم، یعنی مبنا از اول تا آخری طوره، برخلاف بعضی دیگه از تلامذه ایشون که نه، یه جا با استاد یه جا جدا میشه، مقدار شلوغ میشه، این آدم نمیفهمه که سیر چطوری شده، اما ایشون مرتب و منظم و روانه کارشون. ولی خب عبارت ایشون عبارت ملا صدرا نیست، عبارت ملا صدرا همون زمان بیرونی بود. ملا صدرا بر اساس زمان بیرونی دیروز توضیح دادیم، فرموده این هاکذا قیل و لیس بسدید، لیس بسدید هم توضیح داده، گفته چرا؟ چون شما میگید این خاص مال مکانیست که لا یفعل لا جسمن واحدا، ولی متای خاص مال زمانیست که خلاصه ینطبق علیه کثیرون، یشترک بیه کثیرون بانطباق، بالانطباق که دیروز توضیح دادیم، اشتراک کثیرون و انطباق و تطبیق به اصطلاح نشون میده که امر بیرونیه. ولی ملا صدرا اشکالش اینه که اینو شما نمیتونید بگید، چون عین خاص هم وقتی درسته که زمان خاص باشه، که گفتیم اون ذیل عبارت عین شخصی این حرف اومد، و عین شخصی که کون هاذا شخص فی هاذا الوقت فی مکان الحقیق، گفته اگر زمان واحد باشه اینم درسته، حرف شما در زمان واحد، اگر زمان متعدد باشه نمیتونید درباره این حرف رو بزنید، نمیتونید این حرف رو درباره این بزنید. اما کما این که از این طرف اگر بخواید مکان رو واحد بگیرید، اون موقع نمیتونید امور متعدده را بر در مکان واحد بر زمان بیرونی مساوی منطبق کنید و فتوا بدید به اشتراک کثیرون در این خلاصه متای خاص، نمیشه. با فرض تعدد امکنه درسته، یعنی چند تا واقعیت در چند مکان باشن، اینها رو با بفرمایید زمان مساوی تطبیق بدید و بگید یشترک، این چند تا واقعیت در این که مقدار بعدشون مساویه با این زمان بیرونی، درست بگید آمدن بنده و آمدن شما و آمدن همه ما از خونه هامون تا اینجا 10 دقیقه طول کشیده، یعنی 10 دقیقه ما را بر اساس حرف خودم ها منطبق میکنید با اون مقدار از حرکت یومیه، مثلا حرکت زمین، اشکال نداره، ولی من یه جا دارم میام، شما یه جا دارید میاد، او یه جا داره میاد، او یه جا داره میاد، او یه جا داره میاد، 50 مکان دارید که اون 50 مکان
50 تا امتداد دارن، اون 50 تا امتداد رو تطبیق میکنید برای یه امر بیرون. این با فرض تعدد امکنه است. لذا صدرا حرفش اینه، میگه اگر مکان متعدد شد درسته، اشتراک در زمان خاص بیرونی مساوی درسته، تطبیق هم درسته، حرفی نداره. همین هم شما سر چیز بگید، سر این بگید، بگید اگه زمان متعدد بشه در زمانهای مختلف، مطلب از همین. لذا ملا صدرا گفته هاکذا قیل و لیس بسدید. عبارت ملا صدرا همینه، با سیستم خودش هم صحبت کرده. آقای طباطبایی اینو نپذیرفته. که حالا اگه ما اینو قشنگ نگیم معنای عبارت واضح نمیشه. آقای طباطبایی میخواد بفرماد نه نمیشه. نمیشه این حرفو زد. چون ما در ایشون اعتقاد داره آقای طباطبایی. آقای طباطبایی اعتقاد داره ما نه در مبنامون مکان رو حقیقی گرفتیم تو این کار. مکان حقیقی سرنوشت مکان رو از زمان جدا میکنه. مکان رو اگر حقیقی گرفتیم اون موقع یادمون نباید بره که عین خاص یعنی عین حقیقی شی. عین حقیقی شی دیگه ربطی به تعدد از منه نداره. لا یسع الا جسمن واحد. ببین این من هی تمرکز دادم سر تفصیل بین عین خاص و عین بفرمایید مثل این که آقای طباطبایی میخواد بگه ملا صدر رو بین عین حقیقی و عین شخصی فرق گذاشت، خلق کرد، که منم با عین شخصی توضیح دادم که قشنگ در بیاد. ایشون میخواد بگه عین شخصی درسته، ولذا در عبارتشون بگه که عین شخصی یقرب به اون مطلب. به نظر واقعا دقتی آدم بکنه فرمایششون رو حساب های طباطبایی میگه اگر کسی بین عین شخصی و عین حقیقی دقت کنه و فرق بذاره، عین حقیقی که عین خاص بشه عین حقیقی، اون مال مکان حقیقیه. لذا در عبارت ای بود قد یقسم العین الى اول حقیقی و ثان غیر حقیقی. ببین تعبیرشون چقدر دقیق بود. فل اول کون الشیء فی مکانه الخاص الخاص به الذی لا یسعه فیه غیره. ایشون میخواد بگه اگر کسی بین عین حقیقی و عین شخصی فرق بذاره، بگه در عین شخصی عین حقیقی عکس شده به اضافه زمان خاص، این درسته. ما دعوامون که فعلا سر عین خاصه. گفتیم عین خاص با متاع خاص فرق داره. اتفاقا به دلیل اینکه ما در متاع خاص از امر بیرونی استفاده کردیم، اشتراک و تطبیق درسته و البته خود به خود با تعدد امکنه درسته، این حرف خوبیه. اما اینا ایورش هم اینطوری نیست که حتما اینطوری باشه. بله همطور که ملا صدرا فرموده 10 تا حادثه که 10 تا مکان خاص خودشون دارن امتدادی دارن، امتداد حقیقیشون که اون امتداد مساوی اون بخش از زمان بیرونی و هیئتی پیدا میکنن که اون هیئت در واقع حاصل از نسبتشون با اون امر بیرونی مساوی، این اشکال نداره. اما این بر که ما میگیم بفرمایید این اینطوری نیست. این خاص اگر مکان حقیقیش باشه دیگه مکان حقیقی فلا یسع الا جسمن واحد. شما زمانها رو متعدد کنید تا ببینید چه اتفاقی میفته. زمانها رو که متعدد کنید اون این تکرار نمیشه. ببینید اینطوری میشه. شما در 10 روز این بررسیش کنید، تو 10 روز این 10 دقیقه اول صبح 10 تا حادثه هست. 10 تا حادثه از جهت مکانشون ها، من کاری به حرکتشون ندارم، امتداد خودشون رو کار ندارم، چون امتداد ما زمان حقیقی میگفتیم این حادثه که تو این مکانه امتدادی پیدا کرده که نسبتش با بفرمایید اون مقدار یکیه، این حادثه غیر از اون مکان، مکان حقیقی بعدی مکان دیگه است. اگر شما سر مکان حقیقی تأمل کنید، بر اون مبنای خودتون سیر کنید که جوهر مجردی دارید که اون جوهر مجرد بعدی داره مساوی با بعد این جسم، جسمی است، مکان حقیقی خاص خودشو داره. تعدد زمان اون مطلب رو حل نمی کنه. بله، اما در اشتراک حوادث در متای خاص تعدد امکنه خود به خود هست. حواستون باشه، هست آقای طباطبایی اینو نپذیرفته از صدرا، نقد صدرا رو نپذیرفته و خلاصه فرمایششون اینه که من باید بین عین شخصی و بین عین حق، عین خاص که در واقع عین حقیقیه که لایسع در اون غیر این جسم مع این جسم را فرق بذارم و دخالت زمان خاص را در عین شخصی اضافه کنم به مفاد عین خاص. ببین لذا حرف اینه ها، ببین من یه مکان حقیقی دارم، یه آمدن زمان تو تحقق عین شخصی، لذا در تعبیرشون به مکان الخاص که عین حقیقیه حواستون باشه چه میگیم. وقتی عین شخصی میگیم و عین شخصی یعنی که کون هاذا شخص فی هاذا الوقت فی مکانه الحقیقی، مکان حقیقی که مفادش عین خاصه یک حرف داره میزنه، زمانها هم درش دخالت ندارن چون حیث مکانه، عین خاص سرنوشتش اینطوره. متای خاص نه، متای خاص به واسطه تطبیق و اشتراک سرنوشتش همونیست که گفته شد. لذا حقم ظاهرا فرمایش خود هست آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که هاکذا قیل ملا صدرا به درد نمیخوره و که ان یک خلطی در عبارات ملا صدرا وجود داره که بین عین شخصی و بین عین خاص که ارتباط شیء با مکان حقیقی صدرا فرق قائل بفرمایید نشده و هیچ راه نداره که من عین خاص را هیئت حاصله از نسبت شیء با مکان حقیقیش بدانم، بعد بخوام در مکان حقیقی به اعتبار تعدد ازمنه اشیاء مختلفی را قرار بدم. این معنا نداره. در مکان حقیقی فقط اون مکان حقیقی بعد جوهری مجرد مساوی با بعد شیء، هیچ راه نداره که بخواد غیر او درش جا بگیره. با ها باریک الله، یعنی رفته ذهن توی یه جای دیگه. ایشون
مثال میزنه برای حقیقی کلمات
فیکوز مثلا. باشه ها دیگه،
نه
نه خب دیگه مثالا که یکی هن، تحلیل ما با هم فرق داره.
مثلا
میدونم دیگه محاشاره اینا داریم دیگه. بله باشه، باریک الله اب نداره، مثالا که یکی هن، تحلیل فلسفه تو مکان حقیقی ما که نمیتونیم دو تا.
در واقع یعنی
نه 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 ما بعد برای مکان حقیقی باید اینطور مثال بزنیم، اما من که بخوام تحلیلش کنم میخوام بگم بعد جوهریش مساوی این حجمه، اون که میخواد تحلیلش کنه نمیگه بعد جوهری مجرد، میاد میگه
سطح
داخلی مماست. اون که بالاخره ما مثالات تحلیل فلسفی تحلیل فلسفی مون، نه ما میخوام تهدید ازش در بیاد. تو مکان حقیقی میخوایم حجم رو محدد کنیم، حجم رو طوری محدد کنیم که حرف آقای مصباح هم نشه. آخه ببین ما اونجا تو این باز درستش کردیم براتون، گفتیم آقای مصباح اگر مماس بیاره، مماس رو ما بی دخالت میدونیم در تحلیل، لذا سطحی میبینیمش، نه چیزی، نه مماس بیاد توش و بعد بگیم دو تا چیزه. علاوه یه حال نتیجه مطلب اینه که به نظر میرسه کم لطفی شده به عبارت صدرا یک و به عبارت آقای طباطبایی دو. هست آقای طباطبایی قیل ملا صدرا رو نپذیرفته به دلیل اصراری که سر مطلب داره. نباید مبنای آقای مصباح رو به مبنای بفرمایید ملا صدرا تسری بدین، چون دوتا نباید وقتی مبنای ملا صدرا رو توضیح میدیم عبارت ملا صدرا اینو با مبنای آقای طباطبایی خلط کنیم. نه خیر، آقای طباطبایی حرفش اینه. مقوله بعدی بحث وضعه، یه پنج دقیقه میرسیم ببینید.
حالا اول با همین
دیگه پاسخ دادم. نه، اینجا تفکیک بین عین خاص و متای خاص بود که اون عین خاص و خطای خاص یه حرف دیگه است. اون بحث اینه که اگر ما تعقل نسبت برای شیء واحد داریم، یعنی برای مکان زمان حقیقی هم میتونیم تعقل نسبت کنیم، منتها با این توضیح که برای مکان حقیقی تعقل نسبت میکنیم ابواب جوهر مجرد، که دو تا یه جوهر مجرده یه جوهر مادیه، تعقل نسبت هم توش که آیت آبوده اشکالش این بود که هیئت حاصله از او چطوری به دست میاد. از سر عین ما گفتیم یه گیری ممکنه آدم بکنه، اما الان مطلبمون این نیست. اگر من تونستم برای زمان حقیقی که تعین امتداد سیال جسم طبیعی ماست تعقل نسبت کنم، خب چرا اون موقع چیزش نمی کنم؟ چرا هیئت حاصله از اینو مبنا قرار نمیدم؟
غیر قاربودنش
موجود نیست. چرا؟ غیر قاربودنش یعنی چی؟
تشخص درست میکنه این؟
تشخص چیه؟ برای چی تشخص درست کنه؟ برای چی تشخص درست کنه؟ زمان حقیقی غیر قاربودن چیز بو علی خراب نشه تو ذهنتون. حالا همینا دلالت میکنه وقت جاش اینجا نیست، جاش تو خود حرکته، جاش تو حرکته. بو علی سر قط بود گرفتاری پیدا کرد، قط رو ذهنی میکرد که مثل شما الان که داری میگی داری اینه میگی دیگه، داری میگی تو خارج نه نیست غیر قاره. اون بودش با خودشه، ببین شما بود قطعی با خودشه، ذهنش نمی کنه. زمان خارجیه، حرکت خارجیه، زمان خارجیه، جسم طبیعی سیال خارجیه، تعیونش همینطوره. خیلی باید ذهنتو باید صاف عمل کنه تا این فرمایش آیت طباطبایی همطور که این محل دارم آدرس میدم صاف عمل کنه. آقای طباطبایی جسم طبیعی رو براش بابا بیشترش گفتم، گفتم دیروز با توضیحی که بین حرکت و متحرک دادم باید مسئله حل شده باشه. بیشتر از اون نگفتم کجا مراجعه کنید، گفتم عرائض دیروز ما که اومدیم زیر حرف ملا صدرا که ایشون تایید کرد که متای به ذات بر اساس حرف مشا برای جوهر وجود نداره که موضوعه و متحرکه، برای اعراض وجود داره، متای جوهر متای بالعرض و المجازه نه به ذات. اما ایشون رد کرد در ذیل این مطلب عبارتی ملا صدرا تو همین جای اسفار داره دیگه، بیشتر از این دو صفحه هم بیشتر نیست، کل متا تو اسفار دو صفحه هست، دو صفحه یعنی یه شده هم یک صفحه و نیم تو چه کار کنیم دیگه، یه هفته از اینجا معدلتون کردیم. دیدی؟ دو هفته است اینجا گیر کردیم، چاره هم نیستم. فعلا مکان و زمان سرنوشت مهمی دارن در فلسفه اسلامی. حرفای سروران عزیز و اساتید بزرگوار هم چون زیاد تکرار میشه این طرف اون طرف، یه مقداری در خفا برده فرمایش های طباطبایی رو به تبع افلاطون و ارسطو. هست آقای جوادی هم آخه ندارن چیز، اینجا کتاب ندارن، هنوز بحث مقولات عشر رحیق نیامده، چیزیه لذا جا داره، یعنی کسی که بخواد با اینا کار کنه این مقداری باید دقتی بکنه سر اینا که مشکل پیدا نکنه. نمیخواد بذارید بخونیم بعضی ها صلوات خط بخونیم همش نه کل آدم یه حرکته، یه مطلبه
الان این صفحه مشغول مستقبل کردن به کل حرکت،
نه به کل عالم حرکت داره، یه حرکته. دیشب گفت دیروز گفتیم کل عالم یه حرکته، اعراض هم به تبع او حرکت دارن، یه اون یه چیز حرکات چهار مقوله خاص مثل شما از اینجا تو اونجا میرید که یه چیز دیگه است،
این با اون مناسبت
نداره، حرکت در حرکت میشه.